دوباره سلام، خیلی خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 13 خرداد، به به، فردا پس فردام تعطیلیه، ولی یه رای گیری اینجا بین خودمون بکنیم. آره، فکر کنم فردا نمیتونیم اون دوره صدا سازی و فن بیانمون رو شروع بکنیم. چالشم از این جنبه است که احتمالا خودم در جایی باشم که اینترنت خوبی نداشته باشم برای که یه جلسه با کیفیت و فلان برگزار کنیم، ولی یه رأی بگیریم. سلام علیکم، خوش اومدید، خوش اومدید. یه رأی بگیریم، به نظرتون فردا مقدمات بگیم برای دوره و اصل شروعش رو بذاریم هفته آینده، همین دوره فن بیان و صدا سازی که قرار شد چهارشنبه ها دنبال کنیم؟ هر جور من راحت. نظر شما چیه؟ شما چه جوری راحت ترید؟ یا نه اینجوری، من پیشنهاد میکنم که این کارو بکنیم، فردا مقدمات بگیم و هفته آینده شروع بکنیم جدی و فلان و اینا. البته که محتوای من حاضر هست، فقط مثلا که احتمالا من فردا در این ساعت در این لوکیشن نباشم و این یه چالشه. اگر شما موافقید، عدد دو. من همجی زبطم زدم، ای بابا، از الان داریم فکر فردا اونو میکنیم. ولی خب شما اگر کامنتی دارید دربارش به من بگید. خیلی ممنون، مرسی. بله، دمتون گرم، مرسی. دو، واسه این که اگه به نظرتون این روی کرد مفیده و کار میکنه و به درد میخوره و مخالفت و مانعی ندارید، دو. اگر نه که بله، مخالفتاتون رو بعدن ابلاغ بفرمید. خب امروز ولی سه‌شنبه است که 13 خرداده. درباره نمایشنامه نویسی معمولا حرف میزنیم سه‌شنبه دیگه، و یه کتاب باحالی که استاد خیلی معرفی میکنه این دیالوگ پیتر وومک، که فکر کنم پی دی افش هم هست. اینجوریش هم خیلی کاغذش خوبه و سبکه، نرم کتابه. گفتم که امروز اینو با هم دیگه ببینیم. من چند وقتی هست خریدمش، ولی صادقانه فقط فهرستش رو نگاه کرده بودم و الان در این لحظه که اومدم با شما حرف بزنم اینجور بودم که خب ما به نحوی با این کتاب 700 صفحه‌ای راهنمای نویسندگان درام، که خیلی کتاب خفنی و سنگین وزنی و اینایی هست، آشنا شدیم. یعنی کتاب رو میشناسیم و متوجه شدیم آها، روشش پرسیدن سوالات بسیاره برای اینکه ما مثلا جزئیات بیشتری تعریف کنیم. برای یه داستان و رمان یا مثلا نمایشنامه شخصیت محور خیلی خوب کار میکنه، چون یه عالمه سوال درباره شناخت شخصیت میتونیم بپرسیم، و درباره نگارش صحنه و پردازش داستان هم میتونیم بریم سراغش. خب پیشتر هم بهش سر زدیم تو هر سه تا بخش و خیلی هم بهش مراجعه کردیم. اما احساس میکنم الان دیگه خب احتمالاً این همه سرکله زدن باش بتونه کسل کننده باشه، مگر اینکه همین الان یه مثلا رمانی، نمیدونم، نمایشنامه‌ای، طرحی، پلاتی، چیزی در دست داشته باشیم بخوایم برای مثلا عمیق‌تر شدن توش به لحاظ اجرایی از این کتاب استفاده کنیم. یعنی کتابی نیست برای خوندن، کتابی که باید تمرینایی که میگه رو مثلا سوژه داشته باشی و تمرینشو انجام بدی و اجرا کنی تا به کار بیاد. ولی ایشون روش نوشته چی؟ مطالعات دراماتورژیک. بابا، از نشر سینا، زمستان 96 چاپ شد. همون زمستان 96 چقدر زیاد چاپ شد که هنوزم میتونیم ازش استفاده کنیم، چون من خیلی تازه خریدمش و 1000 تا نسخه بود. 1000 تا نسخه است و هنوزم هست. یعنی هنوزم الان سرچ کنی فکر کنم قیمتش مثلا 24 تومن، 25 تومن، 30000 تومن اینجوری قیمتش. بله. و پی دی افش هم هست. ولی نمیدونم پی دی افی که هست قانونی است یا غیر آن. خلاصه اصلا خیلی از این کتاب تعریف و تحسین میکنم، میگه اصلا بهترین کتاب تو این زمینه، و من براتون یه چیزی که این پشت کتاب نوشته رو میخونم و میریم سراغ فهرستش و یه جایش رو سرک میکشیم. دیالوگ مفهومی مهم و چند وجهی است، هم گونه فلسفی و کهن است، هم از مؤلفه های غالب درام و رمان. هم الگویی برای ارتباط نویسنده و خواننده است، هم مدخلی نظری به ماهیت زبان. دیالوگ در تمام این قالب‌ها با ادبیات سر و کار دارد و تجرد و تهجر متن مکتوب را با تعامل سیال گفتگو به هم می‌زند. دیالوگ در تمام این قالب‌ها با ادبیات سر و کار دارد و تجرد و تهجر متن مکتوب را با تعامل سیال گفتگو بر هم می‌زند. پیتر وامک در این کتاب به طور موجز و مشخص به وجوه مختلف دیالوگ می‌پردازد. از طریق او برای دستیابی به این منظور، روش‌های او، طرق او برای دستیابی به این منظور عبارتند از ارائه تاریخچه‌ای از قالب دیالوگ از افلاطون تا رنسانس، عصر روشنگری و مدرن، پرداختن به نقش دیالوگ در صداهای چندگانه رمان، میگم رمان پولیفونیک، رمان چند صدایی، اونم بدن حرف میزنه، و کارکرد دیالوگ بر صحنه، تعاملی بر نظریه های دیالوگیسم میخائیل باختین. این میخائیل باختین یک کسیه که آثار مثلا داستایفسکی رو بررسی کرده، از باب همین پولیفونیک بودن و چند صدایی بودن که اونم همون بعدن صحبت میکنه. بررسی این عقیده که خود مطالعات ادبی مستلزم برقراری دیالوگی با گذشت است. این مطالعه عمیق و راهگشا نقطه شروع مناسبی برای کندوکاو در باب پیچیدگی این قالب ادبی متنوع و حیرت انگیز خواهد بود. خلاصه کتاب تعریف کرده. توی فهرستش 4 تا مثلا عنوان پررنگ داره و شماره گذاری شده و پررنگ دیگه چه؟ بولدشه مثلا. به عنوان مثلا میتونی بگی 4 بخش: یکی گونه دیالوگ با یه زیرفصلی، 2 دیالوگ در رمان، دیالوگ در درام و دیالوگ در مطالعات ادبی. حالا توی گونه دیالوگ، یه دیالوگ افلاطونی، دیالوگ رنسانس، دیالوگ روشنگری، دیالوگ مدرن، یعنی توی هر کدوم اینا یه ویژگیایی که با اون یکی تفاوت داره و متمایز میشه مثلا با این ویژگی‌ها. دیالوگ در رمان گیومه، زبان دیالوگیک، دیالوگ درون رمان، دیالوگ زبانها، ایدئولوژی دیالوگ. دیالوگ در درام، این دیالوگ در رمان رو یه فصل گرفت، دیالوگ در درام رو یه فصل دیگه، و نظر باختین درباره درام، درام خالص، دیالوگ به مسابقه توهم، دیالوگ به مسابقه کنش، ناخالصی های تئاتر، تئاتر روایی یا اپیک. حالا این تئاتر روایی یا اپیک اینجوری که میگه مثلا درام ارسطوییه و درام ضد ارسطوییه یا درام اپیکه، اپیک یا حماسی. چیزی که حالا درام اصطلاحی فقط درباره تئاتر به کار میره، منظور از درام مثلا تئاتر، یا میگن درام نویسی نمایشنامه است، درام درباره نمایش نام است. این هم احتمالا دیالوگ در رمان رو جدا کرد از دیالوگ در درام و حالا اینجا مثلا تئاتر روایی یا اپیک رو گذاشته زیلش، احتمالا این هم داره درام رو هم نمایش نام ترجمه میکنه. توی تئاتر روایی یا اپیک برشت، آلبرتولد، برشت و دوستان اون جماعت هستن و اینجوری دیگه مثلا ضد درام ارسطوییه و مثلا یه ویژگی متفاوتی داره. کتاب خوبی که رفرنس آنه برای این چیزا اینه. این کتاب هم نشر سینا، دیالوگ نشر سینا. گوگل کنید، هم نسخه کاغذش مثلا برای خرید اینترنتی هست، هم کتاب فروشی هایی دارن هنوز. اگر دوست داشتی خبر بده برات بگیریم بیاریم. خواستم براتون یه جدولی که بین تئاتر اپیک و درام ارسطویی و درام ضد ارسطویی، ضد درام ارسطویی رو پیدا کنم، اگه پیدا بشه. اینجا یه جدولیه توی این کتاب مبانی تئاتر آقای امرایی که تئاتر ارسطویی رو با تئاتر مثلا اپیک یا روایی مثلا ویژگی‌هاشون رو بررسی کرده، یه تفاوتایی دارن. اینو اول داشته باشیم. بذارید اینو سوا کردم جدولشو، درباره این براتون میگم. اول با این سرکله بزنم. فصل آخر هم که دیالوگ در مطالعات ادبی هست، یه زیر عنوان هایی داره: واسطه، فهم به مثابه دیالوگ، سنت و استعداد فردی، حیات دیگران، وارد شدن به گفتگو. یه یادداشتی هم مترجم داره که یادداشت مفصلیه و فکر میکنم این یادداشت مترجم رو پیشتر مترجمش هم نقم سمینی باید باشه، مجد صامتی، آشنا بودن دیگه، جفتشون سه سنخته داشتن. این یادداشت مترجم رو فکر کنم استاد توی یکی از وبینارا خوندن. دیالوگ گفتگو نیست، یا صحیح‌تر است که بگوییم صرفا گفتگو نیست. دیالوگ و گفتگو در ریشه، فرایند و نتیجه تفاوت‌هایی با هم دارند. ریشه شناسی یونانی کلمه دیالوگ دو تا بخشه که دیا اغلب اشتباه معادل دو در براش اومده و دیا به معنی در مقابله یا در عرض، و لوگوس یا لوگ از ریشه لوگوس به معنی خرد یا اندیشه. بنابراین دیالوگ یعنی در مقابل هم قرار گرفتن، یا در مقابل هم قرار گرفتن دست کم دو اندیشه یا دو تا لوگوس. ریشه گفتگو یا کانورسیشن هم برگرفته از کان به معنی با هم، در کنار هم. ورسیشنش بخش ورسیشن، کانورسیشن بخش ورسز به معنی علیه یا بر ضد یا در مقابل، در تضاد. و در واقع فرایند گفتگو با کلمه کانورسیشن، با ترم و اصطلاح کانورسیشن، دلالت بر کنار، در کنار هم قرار گرفتن کلام های ضد دارد، نه در مقابل هم قرار گرفتن اندیشه های مختلف. ببینی چقدر الان همجاش فلسفی شد. ببین تو رو خدا. یه مقدمه مفصلی نویسنده داره و اینم تا همجاش هم جالب به نظر میسه، ولی من الان کنجکاوم بخش گونه های دیالوگ رو بخونم: دیالوگ افلاطونی، دیالوگ رنسانس، دیالوگ روشنگری و دیالوگ مدرن. خیلی ممنونم که الان من کلمه رو براتون می نویسم که بدونی دارم در باره چی صحبت میکنم. در باره این کلمه داریم صحبت میکنیم. خب بریم سراغ گونه دیالوگ. کجا رفتیم؟ هر کس که فلسفه ورزی میکند دیالوگی را شبیه سازی میکند. کنراد لورنز. در علوم انسانی فعل پیش‌فرض برای پرسش‌های پژوهشی بحث کردن است. درباره استفاده شکسپیر از بدل پوشی در آثارش بحث کنید. جنگ جهانی اول قابل پیشگیری بود. در این باره بحث کنید. این فعل امری آنقدر متداول شده که متوجه تناقض آن نمی‌شویم. از من خواسته می‌شود در مقام آزمون دهنده مباحثه ایجاد کنم که این بحث باز ترمش دیسکورسه. از من تصویر من رفت و من حدس میزنم صدا من برای لحظه ای رفت. آیا رفت و برگشت؟ اگه برگشت عدد اگه صدای من رو دارید و تصویر من رو دارید و همه چیز خوبه، عدد یک میدید که بریم مرحله بعدی. ای بابا. خب صدا رو هم یه بار بستم و باز کردم. آیا الان هم صدا ما ندارید؟ لبخانی میکنید؟ خب قربون شما. حل حل بریم بعدی. آقاداش بنده خدا میگفتش که این مثلا مباحثه کردن و بحث کردن یه چالشی داره خودش، یه تناقضی داره. یه جنسش وقتی میگه یه مباحثه در یه موضوع ایجاد کنید، یعنی تبادل دیدگاه ها و گفتگوی با دیگران، اما از طرف دیگر به عنوان توی آزمون مثلا اجازه نداریم که با دیگران حرف بزنیم، مثلا کار زشتیه، مثلا مجاز نیست، سر کلاس تقلب حساب میشه مثلا. و یه لحظه من اجازه بدید یه تنظیمی اینجا دستکاری کردم. امید که ای بابا این دفعه هم کار نکرد. این یکی دیگه باید کار کنه وگرنه که دیگه قهرم. خب میگفتیم حالا خلاصه مثلا این که ممنوعه با بقیه حرف بزنی، ولی خب چجوری میتونی یه مباحثه ایجاد کنی؟ مباحثه نمیتونه کار یه طرفه باشه دیگه، تبادله مثلا آرا و نظراته و باید با دیگرانی هم باید درگیر باشن، در باشن. نمیشه خودم با خودم حرف بذارم. ولی توی سگالینه یه بخشی داشتیم، اگه دوستانی که اینجا هستن توی دوره سگالینه هم شرکت کرده باشن، یه دیدگاهی رو داشتیم مطالعه می‌کردیم، یک روشی برای این که بتونی یک مقاله انتقادی بنویسی. توی این بود که روش اینه: آنها میگویند فلان، من میگویم بهمان. مثلا استدلال هایی که دیگران میگن برای اینکه بگن حالا یه چیزی درسته یا غلطه یا خوبه یا مفیده یا هرچی، یه استدلال های دیگران میگن و من در مقابل یک دیدگاه متفاوتی دارم. حالا تو این رو میتونی با طرح آرا و نظرات دیگران و احتمالا پاسخ دادن بهش یا طرح مسئله دیگری بتونی مثلا این فضای دیسکورس ساختن یا مباحثه ساختن رو یه طرفه پیش ببری. خلاصه حالا بابا میگه که نمیشه، سخته، چه کاریه؟ از مداخله آره و نظرات دیگران مهمه دیگه و نمیتونه کاملا مستقل انجام بشه. و اگه بخوای این کار رو انجام بدی کاملا مونولوگ دوری میشه دیگه، خودت داری با خودت حرف میزنی. و خب میگه که آثار کلاسیک در زمینه علوم انسانی به ویژه آثار فلسفی معمولا خود را پژوهنده و تحقیق کننده میدانند. ادموند بریک نویسنده قرن 18 هم شهرت خود را مدیون اثری بود با عنوان پژوهش فلسفی در خواستگاه اندیشه های من درباره امر والا و زیبا، زیبایی بیوتیفول. کارل مارکس در صفحه اول سرمایه، این سرمایه اون کتاب مهم است، کاپیتال، میگوید بنابراین پژوهش ما با تحلیل کالا آغاز می شود. و حالا مثلا این روش استفاده در مثلا فلسفه ورزی ها از کسی که کار فلسفی انجام دادن، حالا مثل کارل مارکس و لودویگ ویتگنشتاین و اینجور آدم ها که بهش میگن پژوهش فلسفی انجام دادیم و میگن این تلقی ها باید حاکی از گویندهی باشد که سوال میپرسد، به پاسخ ها گوش میدهد، سوال بعدی را مطرح میکند و در برهمکنشی رفت و برگشتی با دیگران وارد می شود، مانند آنچه پژوهشگران و محققان در زندگی واقعی انجام می دهند. اما در واقع این متون گفتمان های بیوقفه نویسنده ها از آب در می آیند. قرار نیست وعده دیالوگ عملا محقق شود. دیالوگ صرفا نوعی دستور کاذب است یا نوعی نماد یا چیزی بین این دو. پس وقتی در حوزه تاریخ و علوم تاریخ یا فلسفه یا علوم اجتماعی یا مطالعات ادبی و هنری کار میکنیم، در میابیم که شبحی از دیالوگ در نوشته‌های ما حضور دارد. و حالا مثلا سخنرانان ترجیح میدن که سخنرانیشون به صورت گفتگو باشه، بعد این روش باعث میشه که سخنرانی پرشور باشه و فلان این حرفا. و ببینید بذارید به شما بشه، تمام این کتاب جنسش بینشیه و طرز فکر به ما میده درباره دیالوگ و دیالوگ نوشتن. و اینکه خب و تو فصلی که درباره درام و درباره رمان هست، اینکه خب حالا این دیالوگ ازش انتظار داریم توی رمان چی کار برامون بکنه، انتظار داریم که توی درام برامون چی کار بکنه، یا چطوری میشه این کار رو بکنه یا چجوری این کار رو داره انجام نمیده. یعنی جنسش با این یکی کاملا متفاوته. این داره به تو یه طرز فکر میده در باره دیالوگ، یک بینش و شناختی میده که خب هم تو یه سری معیار پیدا کنی برای اینکه تشخیص بدی که این دیالوگ خوبی هست یا نیست و چقدر واقعیه و چقدر یه طرف هست و ادای دیالوگ داره در میاره. اما یه کتابی مثل این کاملا تکنیکاله و داره به تو قدم به قدم کمکت میکنه تا تیتاتی راه بری و اجراش بکنی. خلاصه فلزا من همچنان نظرم که آره استاد راست میگه، کتاب خیلی مهمیه و دیدگاه ما رو عوض میکنه. اما الان براتون خوندم دیگه بخششو، دیدین دیگه بحث فلسفیه، موضوع این جنسیه. خب حالا در این لحظه احوالتون چطوره؟ به چیزی آیا تونستید فکر کنید تو این فاصله که داشتیم اینو میخوندیم و کنجکاو شدید شما اینو بخونید یا چی؟ کنجکاو شدید؟ دیالوگ در رمان، درام، دیالوگ افلاطونی، دیالوگ دوره رنسانس، ارسطویی، ضد ارسطویی. بله. همه شما گرم، خیلی ممنون. دو تا کتاب دیگه میخوام بهتون نشون بدم. یه روزی هم استاد درباره جریان سیال ذهن حرف زده بودن و ما دیروز توی یک شنبه توی مطالعه مکاتب در تئاتر بین کجا بودیم؟ فوتوریسم و اکسپرسیونیسم که داشتیم حرف می‌زدیم و توی آثار اکسپرسیونیست‌ها رسیده بودیم به یه چیزی به عنوان جریان سیال ذهن. این کتابه نمایش ذهن در داستان درباره این جریان سیال ذهن هست و چیز دیگه. اینقدر ببین کتابی که من دست داده باشم بهش مثل اینجوری جلدش باز میمونه، چون من اینجا رو اول عطف کتابو میشکنم که سند بزنم کتاب مال من، ولی این یکی رو حتی لاشم باز نکردم و این کاملا سفته دیگه، اینجاش هنوز نشکستمش. اینو میتونیم اگر مشتاق و کنجکاو باشید خوندن این رو هم میتونیم با هم شروع بکنیم و من الان در این لحظه ببخشید معذرت میخوام تصادف ایجاد کردم. و یه کتاب دیگه هم هست که خیلی وابسته است به اینکه شما کنجکاو و مشتاق به موضوع مثلا جریان سیال ذهن باشید یا نباشید. اگر کنجکاوی براش داشته باشید خب خوندن یک منبع تئوریک براش کار خوبیه، کار باحالیه. نباشیدم که خب چه کاری هستن مگه خدا زاری دارید بالا به خدا. اما برای دیالوگ نوشتن و این کتاب دیالوگ که بهتون نشون دادم از پیتر وومک، جنسش اینجوریه که خب یک بینش و مثلا طرز فکری دربارش بهتون میده. اما برای نوشتن دیالوگ آره این کتاب و استاد پیشنهاد کرده بودن یه بار، نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی،
ویلیام نوبل.
یکی هم انتشارات نیلوفر چاپ کرده و به نظرم همیشه چاپ میشه. آره این کتاب اصلا تا گفتش این بهترین کتاب برای که یاد بگیریم مثلا دیالوگ نوشتن رو یاد بگیریم. توی فهرست این قشنگ تفاوت رو میبینید دیگه. فهرست این بخش اول شاه کلیدهای نوشتن گفتگو، خلق تنش، گفتگو و شخصیت پردازی، گفتگو و صحنه پردازی، گفتگو و داستان پردازی، تفاوت داستان و واقعیت، وجوه مختلف گفتگو. بخش دوم جزئیات گفتگو، نشان بده نگو. گفت با علامت سوال و علامت تعجب. شخصیت و حرکت، لهجه در گفتگو، انتقال صحنه به صحنه و بازگشت به گذشته. خودگویی شامل جریان سیال ذهن، خودگویی درونی و توی داستان کوتاه و رمان هر کدوم مثلا گفتگو بچه توی باشه،
گفتگو در گفتگو.
و سوال و جواب، زبان تخصصی و زبان روزمره، خنده مخاطب، زمین چینی یا پیشگویی، افتتاحیه و اختتامیه، ضرباهنگ گفتگو. یه باری هم درباره ریتم با هم حرف زده بودیم. استفاده نادرست و بیش از حد از گفتگو. این یکی کاملا تکنیکال جنسش دیگه که نوشتن گفتگو رو، نوشتن دیالوگ رو قرار آموزش بده و طبیعتا جنسش رو مفرق داره، ولی تو این یکم قطورتر و سنگینتره. این یکی بذارید ببینم، تایش یه سری یاد داشته داره درباره حقو، چقدر یاد داشتهش مفصله. با این حساب توی فصل یاد داشتهاش مثال های باحالی داره. مثلا فصل اول که خلق تنش رو داشته میگفته، اینجا مثال زده از کتاب سرعی در اقماع اسم الفسیح. بذاری اینو براتون بخونم. خلق تنش، توی فصل یک خلق تنش رو داشتیم و میگه توی این فصل نویسنده به خصوص درباره خلق تنش و در نتیجه به وجود آمدن کشش داستانی بحث میکنه. نمونه انتخاب شده فصلی از داستان سرعی در اقماع نوشته اسماعیل فسیح به زیبایی موارد تشریح شده این فصل را نشان میدهد. الان چیزی متوجه شدید؟ نویسنده کتاب اینجا آیه ویلیام نوبل و خارجکیه، یعنی این مترجم گرامی، ترجمه و تألیف عباس اکبری، چیکار کرده؟ برای هر فصلش که خب خارجکی بوده و مثالهایی که میزده از ادبیات خارجکی بوده، اینجا مثالای بومی ایرانی توی رمان‌های ایرانی رو هم برامون آورده. مثلا توی درباره این دیالوگ سرای درقم نوشته که نویسنده نه تنها با گفتگو داستان را پیش میبرد و خواننده را مشتاق خواندن میکند، بلکه اطلاعات مربوط به شخصیت را به خوبی به خواننده انتقال میدهد. لیلا هنوز جوابی نمیآید. با پشت انگشتم محکم به در میزنم. محض رضای خود لیلا اون توی یه صدای میآید و بعد صدای لیلا که میگوید آره اینجام. حالت خوبه؟ آره خوابم برده بود. خوابت برده بود؟ لیلا پاشو لباس بپوش، در رو باز کن، بیا بیرون ببینمت. چیزی نیست، نگران نباش. فوشی زیر لبی به خودم میدهم و کلیدها رو میاندازم روی میز. تقریبا دارم میروم. میگویم کلیدها رو گذاشتم روی میز. صبر کن. من هنوز اینجا. اینجا تاریکه، این جهنم. چراغ روشن کن. کلید چراغ توه. آره. چراغ روشن کن، بعد در رو باز کن. مدت خیلی درازی طول میکشد تا لیلا در را باز میکند و از حمام میآید بیرون. سرش را حوله بسته. کت حوله‌ای بلندی هم زیر رب دو شمر تنش است. شلوار بلند هم پاش است. به چارچوب در تکیه میزند. صورتش مادتر و چشمانش گود افتاده تر است. مثل یک بچه ترسیده و کتک خورده. نمیدانم از فرط مستی است یا از فرط مواد مخدر یا هر دو. میگوید اگه تو نیامده بودی رفته بودم. جدی؟ به قرآن. دیوونگیه مگه نه؟ انگار گریه هم کرده. یکی از آن حالتهای لیلاست که من هرگز نمیفهمم. چطور شده؟ هیچی، رفتم همون بگیرم، دراز کشیدم توی آب گرم، خوابم برد. من به هر حال نفس راحتی میکشم، سرم را تکان میدهم. حالا حالت خوبه؟ آره، چقدر خرم. میخواستم تا وقتی تو برگردی خودم رو ترگل ورگل کنم، اما ببین با چه ریخت کثافتی جلو رود حاضر شدم. تو باید بیای منو توی آب در حال خورناس و مرگ پیدا کنی. میدونی من حالم خوب شده از هر لحاظ. هنوز خوابی. مریضت چطور بود؟ سریا ضعیف‌تر. امروز بردنش بخش قلب برای تحریک الکتروسیستولیک هرچی است. آخه طفلی، چند وقت الان تو کماست؟ الان 4 ماه میشه. لیلا نفس بلندی میکشد که به حقیق سینه‌اش شکسته میشود. منم 4 ساله که دست به قلم نزدم. تو هر لحظه که اراده کنی میتونی شاهکار خلق کنی. زیاد سعی نکن منو برگردونی توی سراب. مشوق من، امروز ندیدی چه حالی داشتم؟ خب چطور شد؟ خیلی ترسوندمت؟ نه زیاد. خودکشی بازی نبود به خودم، من از این کار بدم میاد. اگرچه عاشق خیلی از کار خودم هم نیستم، اما از خودکشی بازی بیشتر بدم میاد. اگه باید بمیرم بذار یهو بمیرم، اما نه یواش یواش. و اینجوری 2-3 صفحه دیگه مثال زده. 4 5 6 7 صفحه تمیز، نه 8 9 صفحه از رمان رو اینجا نقل کرده که مثلا مثالی است از اون توضیحی که نویسنده توی بخش مثلا ایجاد تنش با دیالوگ گفته. و اینجا ما یه عالمه اطلاعات پیدا کردیم دیگه، در حالی که نمیدونیم مثلا سوریا در اکما درباره چیه و نخوندیم اون رمان رو. دارمش، فکر کنم دارمش. توی این مثال زده و ما تا همینجا با همین دیالوگا یه عالمه دیتا به دست آوردیم. شیوا دوست دارد با ما صحبت کند. بفرمایید. بفرمایید.
من یه سوال دارم پیش اومد، حالا دوست دارم نظرتون رو بدونم. من وقتی که یه داستانی می‌نویسم پر دیالوگه و سعی می‌کنم که مثل همین هرچی اطلاعات گیرم میاد از طریق دیالوگ میگم، یعنی جوری شده که توصیف خیلی سخته و من همش دارم فضا و اطلاعات و زندگی شخصیت و همه رو میدیدم تو دیالوگ. و بعد معلم کانون پرورش فکر نمی که میخونه اینجوریه که چه نمایشنامه جذابی و به نظرش من نمایشنامه نویس بهتری هم. به نظرتون این که داستانم بیشتر شبیه نمایشنامه است خوبه یا بده؟
اون معلم کانون پرورش فکری خب متن تو رو خونده و کامنت داده، من متن تو رو نخوندم و چه کامنتی دارم بدم والا.
آره گفتم که
سلامت باشی، ولی خب این که میپرسی مثلا خب این خوبه یا بده، مگه خوب و بد داره؟ سخت نگیر.
نه
مرسی که با ما شریک شدی. خداحافظ. خلاصه اینم از این که اگه مسئلتون نوشت خودم خودزنی میکنم جا مثلا اگر نوشتن دیالوگ باشه این کتاب کتاب خوبیه، گفتم به تو اطلاعاتشم دیگه، نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی ویلیام نوبل، ترجمه و تألیف عباس اکبری، انتشارات نیلوفر، و اینم در دسترس دیگه. و این یکی کتابه که کتاب ارزونی بنده خدا، دیالوگ پیتر وومک، تئوری خوبیه، طرز فکر میده و احتمالاً بعد از خوندن این کتاب دیگه نگاهمون نظرمون درباره دیالوگ مثل قبلش نیست. و تمام. اگر پرسشی هست من در خدمتم، یعنی که خسته نباشید و خداحافظی کنیم. خب حدث میزنم پرسش نوشتن براتون کمی طول میکشه. قربون شما، مرسی، سلامت باشید و خداحافظ شما. خداحافظ.